أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا حبيب إله العالمين المصطفى الأمجاد أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أيام شهادت زهرای مرضی علیها السلام هست. جهت عرض تعزیت به محضر بقیت الله الأعظم و به جهت تسهیل و تعجیل در امر فرج صلوات دیگری محبت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یکی از حلقه های مفقوده در زندگی امروزه بشر که در اثر نبودنش خیلی هم متحمل رنجها و المها و دردها میشه و به نحوی همه ما از نبود این عنوان اذیت میشیم و اون عبارت است از برکت. برکت یه عنوانی است در معارف دینی ما که من کمتر عنوانی رو سراغ دارم مثل برکت که در جای جای عناوین رفتاری و کرداری انسانهای متشرع در دعاها درخواستش رو نکنند. برکت که کلماتی مثل مبارک، برکه، اینا همه از یک ریشند. به تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله علیه، برکت به چیز زیادم نمیگن. شما یه معمولا انسانها به کمیت فراوان و به اعداد و ارقام و متراژ و اینها بیشتر نگاه میکنن. نه، برکت نمکیست که خدای متعال در زندگی بشر باید قرار بده. اگر خدا این کیسه برکت رو در زندگی کسی قرار بده، تومن به تومن کارش و رفتارش و نوشتارش، حرکاتش، عمرش، نسلش با همه فرق میکنه. لذا برکت رو به کمیت نمیگن، اون عنوانی که آثار فراوان داره، اون چیزی که ولو اندکه لکن ماندگاری و آثارش فراوانه. در تطورات تاریخ میبینن آقای هنوز اسمش هست، هنوز رسمش هست، هنوز سیره و منش خوبش باقی مانده. ذات کلمه برکه هم همین آقا، برکه یعنی جایی که یه مقدار آب در گستره کم. لکن کاروان ها که می آمدن بهره بسیار فراوانی از این آب می بردن. برکه از ریشه برکته. قدیر خم که زیاد شنیدید، اصلا قدیر خم یعنی یه جایی که به حالت بشقاب مانند گودی بود، آبم بود، آیه برکه‌ای بود. اصلا سری هم در همین برکه آب و ولایت هم مطرح کردن که من در مقامش نیستم بخوام بحث کنم، لکن یه جای مختصر اما آثار و برکاتش ماندگار. یکی از امام سجاد علیه السلام پرسید آقا جان برکت یعنی چی؟ مثلا اینقدر که تو دعاها داریم، تو درخواست ها داریم، اینکه برکت یعنی چی؟ حضرت با یه تمثیلی بیان فرمودن. مثلا اهل بدایون کارشون اینه اون ملکوتیان رو میان به خاک و گل دنیا میکشند که ما بفهمیم. کارکردشون همینه. همه اون مفاهیم معنوی ملکوتی رو میارن تو خاک و گل این دنیا آغشته میکنن به ابنای بشر بفهمانن که این محتوا چیه. حضرت با تمثیل فرمود که برکت به این است که شما در گله سگان برکت نمیبینید، لکن در گله گوسفندان برکت هست. شما به هر مناسبت ملی و مذهبی میبینید گوسفند ذبح میکنند. همین روز عید قربان میلیون ها گوسفند سر بریده میشه. اگر حج رفتن مکه مشرف شدن دیدن دیگه تلمباری از گوشت های گوسفندان هستش. تازه اون فقط مکه است، اقصا نقاط عالم مسلمانان و شیعیان چقدر گوسفند ذبح میکنن. یکی از این خیری های شهر رنگ خیلی هم فعالن، برای عید قربان امسال از 2:30 قصابا رفته بودن، 80 قصاب تا فردا زور سر می بریدن. چقدر این خیریه فقط گوسفند ذبح کرد. چند هزار تا 2000 تا 3000 تا اعداد و ارقام خیلی عجیب و غریبی گفتن. این همه که گوسفند عقیقه چقدر میکنن، چقدر برای روزه های امام حسین سر میبرن. البته اینو تو پرانتز عرض کنم، بارها گفتم و بار دیگر حضرتون عارض میشم، در جلساتم زیاد گفتم، گوسفند جلو چشم انظار عمومی کشتن درست نیست. جلو دسته امام حسین کوچیک و بزرگ نگاه کنن، این گوسفند دست و پا میزنه. اصلا کجای دین اینو تایید کرد؟ یا تو عقیقه میگن جلو پای بچه و مادرش، اصلا ما نداریم اینا رو. عروس و داماد جلو پاشون بکشیم بعد پاشون رو بزن تو این خون برن نازن. تو انظار عمومی کشتن حیوان درست نیست، صحیح نیست. به هر حال این همه گوسفند میکشن، اما کشتن سگ جرمه. الان تو یه سنخ کشورها هم شما کشتن سگ جرمه. بعدم جالب اینجاست، گوسفندان در طی یک سال مثلا یه دونه دو تا بچه میزاد، اما سگ بعضی نژادهاش تا 14-15 تا هم میزان. ولی حضرت فرمود شما گله گوسفندان رو میبینی با دو تا سگ، چون خدا برکت رو در نسل سگان قرار نداد، اما برکت رو در نسل گوسفندان قرار داد. حکایتیه دیگه این معنا. شما در دعاهای شخص ختمی مرتبت حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم اونجا دارید، حضرت گاهی برای روزشون دعای برکت میکردن، برای روزشون که خدایا این روز رو مایه برکت قرار بده. گاهی در اول شهر الله برای ماهشون درخواست برکت میکردن، که از حضرت رب الارباب درخواست میکردن این ماه ماه برکت باشه. یه روایتی خاطرم آمد عرض کنم، سفارش نبوی به وجود مبارک علوی است، فرمود یا علی اذا دخلت منزلا، هر جایی که جدید وارد شد، شما تو مغازه جدید، تو دفتر جدید، تو مکان جدید، خونه میخوای بری، این آیه رو بخون. فقل، این آیه در کنار کشتی جناب نوح نبی نوشته شده، رب انزلی منزلن مبارکا و انت خیر المنزلی. همین که وارد شدی هی به او خدایا این مکان، این موطن، این موقف، این بلاد، این برا من مایه برکت بشه. خیلی عجیبه 24 ساعتی که بر همه ما میگذره همه یک جور نمیگذره. مثلا یه نفر میگه آقا من تو کل 24 ساعت یه صفحه قرآنم نتونستم تبرک کنم، حالا 50 آیه در شبانه روز بمونه یه صفحه هم نتونستم تبرک کنم، اما یکی رو میبینی آقا در 24 ساعت 6 بار مراجعه به قرآن داره، اونم تدبر، تفسیر. خب این از کجاست؟ چطور اون به همه کارش میرسه اما من به یه صفحه قرآن نمیرسم؟ این بیبرکتیه، این بیبرکتیه. ازا فرمود بخواه و خوبم هست این آیه رو بنویسینا، که توی مکانی رفتید این آیه رو بنویسید اونجا بگذارید، این مایه برکت میشه در اون موقف. و علی جان این آیه رو بخون. یکی آمد پیش امام صادق سلام الله علیه، گفت جان من زارعم، کشت و زرع دارم، چقدر محصول گیرت میاد؟ خب یه موقعی اندازه کفافم، یه موقع همونم گیرم نمیاد، هشتم گروه هشتادم. آفرم من یه دستورالعملی بهت میگم، اینو انجام بده، کشت و زرعت با برکت میشه. حالا این مصداقی از مصادیق میتونه باشه، حالا یکی مثلا عدس فروشه، یکی میخواد درخت بکاره، یکی میخواد ولی مصداقیست برای بحث زراعت. فرمود قبضه ای از بذره ها رو تو دستت بگیر. بعد این آیه شریف از مصحف شریف رو ترنم کن در سوره مبارکه واقع، که الان این عزیز دلمون هممون رو به فیض رسوندن. اتزرعونه ام نحن الزارعون، شما دارید کشت و زرع میکنید یا حضرت حق داره این کار رو میکنه؟ این بذر رو در دل خاک سیاه قرار میدی یا اون پایین ما نمیدونم چه خبره، خدا این رو مکشوف میکنه، منکشف میکنه، نمو میده، رشدش میده، زارم خبر نداره چه خبره. بعدم بگو خدا یا به این بذرهای من برکت عطا کن، بعدم اینو بریز قاطی بذرها، بعد ببین چه برکتی میکنه. این خیلی مهمه آیون، برکت. اینکه پیغمبر مکرم وقتی دست به دست داد عروس و داماد رو در مدینه، دعا که کرد یکی از دعاهاش این بود که خدایا برکت رو به این خانواده بده. هر جایی برکت درخواست کنه. حالا گاهی بعضی زمانه ها با برکت هم. زمانه با برکت. روایت دارد کسی کربلای معلا مشرف میشه جز عمرش حساب نمیشه، زمان با برکت. اصلا لیالی قدر خدا میفرماد یه شب قدر مسابق بیش از 80 ساله، ظرف 80 ساله میگه بیار، ما ظرف نصف ساله هم نیوردیم، میگیم حالا 80 سالو بریز توش. تو یه شب، یه زمان لیلة القدر کمتر از 10 ساعته دیگه، اما بیش از 80 سال تو اون کمتر از 10 ساعت به ما میدن، چقدر با برکته. از اون شب نخوابید، مخصوصا 23 شب 23 میگه اصلا دیگه نخواب، بچه هارم نخوابونید. بی بی دو عالم آب به صورت بچه هاش میزد که اینا نخوابن. بیداری اون شب، احیای اون شب یعنی بیدار ماندن، خوش موضوعیت داره، چقدر برکت داره نازل میشه. زمان با برکت. آیون بهترین زمان عمر ما کی بود؟ اون موقعی که حرم سید و شهدا با آقایش بازی میکرد. بهترین زمان عمر ما که اون موقعی که مدینه برا بی بی گریه میکرد. بهترین زمان عمر ما، یعنی اگه بگن آقا کدوم زمانو بیشتر دوست داری، از همه بیشتر کیف کردی، اونی که بیشتر برکت معنوی داره. اینو دقت کنین، انسان چون مفطوره به فطرت الهیه، اون زمانی که معنویت درش بیشتر بود، میگه آقا اون موقعی که مدینه برا بی بی گریه میکردی، اونهایی که رفتن دیدن نی. اصلا نمیذارن شما بلند گریه کنی اونجا، این زمان با برکت. لذا هرچی هم میخوای میگی از اون زمانها نصیب من کن. یه موقع یک زمینی با برکته، به قول خواجه گفت نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر. آیون خونه میخواید بخرید، زمینی میخواید در نظر بگیرید، دقت کنید اون زمین مال کی بوده، کی اونجا بوده. نحوست یه در این مقال نمی گنجه من بخوام عرض کنم، نحوست یک واقعیتی داره به مرحوم آقای شفتی رحمت الله علیه، که مسجع شریفشون ملجع بیپناهان و محتاجین و صاحب حوائج. گفتن آقا این خونه ای که مشهور به نحوسته، بعضی آقا این دیده بودن که اینا اجنه کافر اونجا تردد میکنن. ما داریم بعضی از خانه ها رو داریم که سنگینه، بله بعضی خانه ها اینطوره سنگینه، و راه برون رفتش هم اینست که شما منزل رو عوض کنید، خونه رو عوض کنید. به ایشون گفته بودن آقا این خونه سنگینه، اصلا فرموده بود من با دو تا کار نحوست همین خونه رو از بین میبرم. گفتن آقا نحوستش رو از بین میبرید یعنی چی؟ فرموده بود من این زمین رو با برکت میکنم. خب حالا اون تأثیر نفس اون مرده، یکیش فرموده بود نماز شب میخونم توش، یکی هم گفته بود روزه سید و شهدا میگیرم. زمین خیلی مهمه. شما همینجوری رو هوا یه چیز رو میری میگیری، مخصوصا نمیخوام اسپیارم یه ذهنیت، زمین های اوقافی آقا، زمین های اوقافی، چون متولی باید درست عمل بکنه، اینا خیلی خطرناکه، آدم باید حواسش رو هم کنه. بعضی از زمین ها با برکتن. روایت دارد از حضرت صادق سلام الله علیه، هیچ زمینی مسجد ولایی نمی شود مگر در تطورات تاریخ خون شهیدی تو اون زمین ریخته شده، خون شهیدی ریخته شده. و روایت دارد شما تو مسجد الحرام دو رکعت نماز بخونی مسابق هزار رکعت نمازه، همین نماز ندبی یا مستحبی، هزار رکعت نماز. اما آیون حضرت فرمود همه اینها یک طرف، حضرت فرمود هیچ زمینی در عالم به بابرکتی زمین کربلای ابی عبدالله نمیشه. اضافه فرمود اگه دیدی برکت تو زندگیت کمه، تربت امام حسین همراهت کن، تو اسافل جیبم نه، ایزی مثلا تربت رو تو جیب کنارش بگذاره اینا، نه یه تو انگشتری هرز عزت جواد بذار پشتش هم تربت، یا یه هرزی بردار توش هم تربت بگذار، این با برکت میکنه. در خواص تربت امام حسین خیلی گفتن، مثلا میگه آقا جنسان بی برکت شده، فرمود حضرت فرمود تربت بردار تون موتن بگذار، فرمود برکت میاد. زمین با برکت، زمین با برکت. گاهی قلم با برکته، این همه نوشتند و نوشتند و نوشتند، ادعیه، چقدر کتب ادعیه ما داریم، از اقبال گرفته، از حجت و دعوات گرفته، از کتب مختلف ادعیه ای که داریم، اما خدا نمک برکت رو در کتب ادعیه ریخ برای عاشق عباس قمی. ما اینها روزمرگی میشه برامون، دقت نمی کنیم، دقت کنید. خدا خدا چه کرد با این کتاب؟ الان در کشورهای عربی هم که برید، کشورهای خلیج هم که بره کسی، کنار مصحف شریف مفاتیح شیخ عباس قمیه. هرچی هم دست و پا زدند هی کتاب دعا بنویسن، من دیدن نه، جلوه ند، آنجا که عقاب پر بریزد. عقاب دیگه داره، خدا خاص عقاب باشه. ازا گفت تو صحن امیرالمومنین سلام الله علیه، مرحوم شیخ عباس ایستاده بود، نحیف لاغر، تراکم جمعیت تو حرم زیاد بود، ایشون نمیتونست بره داخل. یکی زد روشانش، گوه شیخ عباس قصه نخوری نمیتونی بری تو؟ عوضش هر کی میره تو حرم مولا یا شیخ عباس قمی زیر بغلش، یا شیخ عباس با خودش میبره. من الان سراغ دارم آیونی که هزار تألیف دارن، اما یه دونش هم تبرق نمیشه. برکت رو خدا باید قرار بده. یهو میبینی یکی اهل نفس میشه، دست هزاران نفر رو میگیره. خدا دیگه الان مرحوم کافی رو رحمت الله علیه، اون مریدای درجه یکیش، یه موقع روزی بود من صحبت میکردم با بعضیشون که اینا از شب جمعهش میرفتند و اینا، مرحوم مرعشی فرمونده بود من فکر نمیکردم، همیشه فکر میکردم برای امام حسین اینقدر میشه گریه کرد، ولی به نفس این مرد من برای امام زمان اینقدر گریه کردم. اصلا دعای ندبه تو کشور ما رو آیون مرحوم آقای کافی باب کرد دیگه. الان صبح جمعه همه جا ندای ابن الحسن، ابن الحسن. برکت گاهی در نسل آدم برکت باشه. مرحوم آقا مجتبی رحمت الله علیه خلاصه و لب و لباب دعا در باب فرزند رو ساده ساده اینطور بیان میکرد که یه صلوات، یه استغفار، یه صلوات، مخصوصا پدرها، چون پیغمبر فرمود دعای پدر در حق فرزند مستجابه. دعای پدر: خدایا فرزندم صالح، سالم، عاقبت به خیر، خوش روزی و با برکت باش. این 5 تا دو. دوباره هم ذکر صلوات، یعنی برکت رو حتی تو نسلم میگه بخواه. چون امیرالمومنین علیه السلام وقتی دعا میکرد نمیگفت خدایا به من دختر بده، خدایا به من پسر بده، اصلا اینا جنسیت بردار نیست، اینا هم غلط این دیدگاه ها. میگو خدایا فرزندی به من با برکت بده که تو سجاده بندگی که هست قرة العین من باشه. حالا شبهای آینه قرة العین رو میخوام معنا کنم، عرض کنم، کیف کنم میبینمش، حالا دختر باشه، پسر باشه. به حضرت گو آقا من پسردار نشدم آخرم، خدا هرچی دختر بود به ما داد. ای دختر آفرمون، چرا مکدر الاحوالی؟ واقع دختر آفرمون، خدای علی انعلا در نسل یک دختر در بنی اسرائیل 70 پیغمبرش رو قرار داد. این چه برکتی داره. به پیغمبر اعظم و اکرم یک دختر داد، از دامان پاک این خانم 11 امام به عرصه وجود آمدند که همشون سر بالا می گرفتن، با افتخار می گفتن انا ابن فاطمه الزهرا، ما بچه های بیوی دالمی. چقدر برکت داشت. ابن العباس کی موند؟ از بنی امیه و امویان کیا موندن؟ یک نفر نمون، چون ان شانعک اول ابتر. خدا کوثر رو به پیغمبر داد. لذا نسلی به بابرکتی نسل سادات در عالم ما نداریم. خیلی هم سیدن آقا خبر نداره. الان علم الانساب مؤسسه مشهد و قوم مقدسه خیلی ها رو به دست آوردن ساداتن، چون به حسب خفقان بن العباس سیادتشون رو مخفی میکردند. خیلی از سادات کشتند. در یک بین الطلوعین 70 بن زهرا رو سر بریدند. منصور دوانیقی علیه اللعنت و الهاویه یک بنایی رو بنا کرد از استخوان و جمجمه های بچه های از زهرا، که وقتی به درک رفت دخترش و دامادش که آمدن اول این بنا رو خراب کردن، گفتن ما حالمون به هم میخوره. چقدر کشتن، اما شما ببین چقدر سادات زیادن. این برکت دیگه. رحمت خدا بر شیخ صدوق رضوان الله علیه در ابن باب وی، دوستان سروران عزیزان، گاهی ما راهای دور رو میریم از کنار دستمون غفلت میکنیم، قدمگاه بقیت الله الاعظمه. ابن باب وی بر ما شیخ محمد حسین زاهدم اونجا دفن، امامزاده عبدالله مسجع ملا علی مفسر قدمگاه امام زمان، مثلا خیلی ها نمیرن. بعد تو مشهد که میخواد بره میگیم بریم قدمگاه امام زمان، امام رضا علیه السلام کجا؟ آه تو تهران خودمون. حالا داستانش مفصل، ملا علی مفسر، شیخ صدوق. شیخ صدوق پدرش یه تعریضی به حضر حضرت بقیت الله کرد، چون داریم در عصر غیبت حوائج و خواستهاتون رو کاغذ بنویسید، تا کنید تو آب روان بیندازید به نیت حضرت بقیت الله. اینو داریم. سه روز بعد جواب گرفت، سیولد و ولدون مبارک، به زودی به اراده حضرت حق خدا به تو ولد میده. اما متصف به چه وصفی کرد حضرت؟ گفت مبارک، با برکت. همین شیخ صدوق رو خدا به او عنایت کرد. هزار تألیف دارد که بعضی از تألیفات این محدث عظیم الشأن شیعه به دستور خود حضرت نوشته شده. بعد ابتدای بعضی از کتبش می نویسد انا ولدت به دعاء الامام علیه السلام، افتخارم این است که من به دعای امام زمان دنیا آمدم. اولاد و نسلش بابارک. و بعضی ها فکر میکنن کمیت مهمه، اینکه خدا در نسل شیعه برکت قرار بده آقا، و تو هر موضوعی برکت رو بخواید. زمان کم داری به خدایا، وقتم برکت بده. از انس با این معنا بگیرید، تأثیراتش رو تو زندگی آدم میفهمه. اما اینکه القاب بی بی دو عالم مبارک است. یه نکته عرض میکنم برای اهل معرفت، منم خودم چیزی نمیفهمم، فقط یه چیزی رو میدونیم. با هر نامی از القاب حضرت زهرا علیها السلام شما مأنوس بشی، برکاتی و توجهاتی از اون نام به سمت شما میاد. با نام مبارکه حضرت انس بگی، ببین چقدر برکت تو زندگیت. نورانیت قلب با نام زهرا علیها السلام، اینا روایت دارد، خروجی روایت عرض میکنم. حیف نیست آقا، اسامی عجیب و غریبه. یکی گفتم اسم شما، گفت اسم ما رو یکی شاخه های درخت تو روسیه است. گفتم حالا این چه نامی آخه؟ بعد یه خورده صحبت کردیم، نامش رو تغییر داد به فاطمه. فاطمه بگه این مجری های رادیو بود. فاطمه گفت من قانع شدم نامم میشه فاطمه. روایت دارد خونه ای که نام فاطمه درش هست، برکت در اون خانه نازله. یوم الحساب خطاب میکنن عین فاطمه، یه عده از سر جا بلند میشن، خطاب میشه با شما نبودیم ما. خدای متعال میفرماید نه، اینا به نام فاطمه هستن، ادخلوها فی الجنه، برن در بهشت. بعد اینا میان برن، اینایی که نامشون فاطمه، میگن نه نه خدایا اونی که اسم ما رو فاطمه گذاشت دست پدر مادرشون هم میگیرد. ببین چقدر این نام برکت میکنه. یکی سی خانومش رو از دست داد بیرون مدینه، یه چند روزی گذشت، دید دق الباب میکنن، آمد در رو باز کرد، دید حضرت صادق علیه السلام. آقا فرمود شنیدم خانم تو از دست دادی. گفت بله آجان. فرمود آمدم برای عرض تسلیت و خدا رحمت کنه خانمت رو. همین که امام علیه السلام میگوید خدا رحمت کنه، یعنی رحمت شد. با رحمت کنه ما فرق کنه. آقا آمد تو. این آقا خیلی افکارش مشوش بود که آقا میشه من یه سوالی بپرسم؟ حضرت فرمود بپرسین. گفت خانم من نه زاهده بود، نه اهل عرفان بود، نه اهل خاصی نبود، زن عامی عادی بود، بادیه بود. این چیکار کرده شما تا اینجا آمدید؟ حضرت فرمود خانم تو حق به گردن ما داشت. گاه چطور؟ فرمون سرش رو مکشوف میکنم، تو 4 دختر داری. گفت بله ابن رسول الله. فرمون خانمت کارهای منزل رو بین دخترها و خودش تقسیم کرده بود. گفت بله ابن رسول الله. فرمون خانمت کارها رو انجام میداد، اما روزی که نوبت به این دختر میرسید که نامش فاطمه است، تا جاروب دست میگرفت خانومت میامد میگفت تو به احترام نام فاطمه بنشین، من جای تو کار میکنم. فرمود خانومت به گردن ما حق داشت، به نام مادر ما احترام میکرد. لذا وقتی ابوبصیر آمد آقا فرمود چه خبر؟ گفت خدا به ام دختر داده. فرمود اسمشو چی گذاشتی؟ گفت آقا فاطمه. تا گفت فاطمه دید آهی بلند شد نشست. فرمود فاطمه فاطمه حواستو جمع کن، فلا تسبها، ناسزاش نگیا. دید همینطوری از چشم حضرت اشک داره میاد. گفت آقا جان. فرمود فلا تضربها، تو صورتش نزنی ها، بهش جسارت نکنی ها، نامش فاطمه است، حرمت نگه. تاریخ ننوشته کیا بودن، ولی بعضی تا 300 نفر گفتن. یه مش اراذل و اوباش مدینه بودن. خیلی هم هیزم آوردن، نیاوردن در خونه رو بسوزونن، آوردن خونه رو با اهلش آتش بزنن. یکی گفت میدونی تو این خانه کیه؟ گفت تو این خانه فاطمه است. گفت و این فیها، اگر او هم باشه من آتش میزنم. علی باید بیرون بیاد. احترام به نام فاطمه چه میکنه؟ آخ کاش یکی بود جلو اینا رو میگره، میگو نانجیبا اینی که پشت در آمده حامل واریه، این شیشه همراه دارد. آتش و دود چه قوغایی گرد، مادرم فاطمه آبایی گرد، پشت دریاری بابایی کرد، اما از همه بدترینه پدرم داشتم آجایی گرد، برام آیه نوشت جات خالی بود مدینه، یعنی کاش که تو هم بودی یه ضربه میزن. های مادر مادر مادر، در نیم سوخته است، چنان لگد به در زدم، دیدم بین در و دیوار ازدادی زنه عبتا،
یا رسول الله الهی براش بگیره، مادر که نداشت، دختر شمس چهار سال است، از دازد فز دیگه برا بگیره. به خدا محسنم و کشته یا زهران.